بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، اساتید بسیار معزز، اساتید حوزه و دانشگاه، مسئولین محترم و طلاب عزیز، دانشجویان گرامی، و تقدیر و تشکر میکنیم از میزبانی دانشگاه بنا برای مراسم وحدت حوزه و دانشگاه. اولا و انصب بود که از محضر اساتید استفاده می کردیم، ولی خب امر می کردن که بنده دقائقی مصده اوقات شما عزیزان بشوم. خود این اجتماع و خود این گرد همایی برای کسانی که دارای هدف مقدسی هستند موقعیت بسیار مختلف، آثار و برکات بسیار زیادی دارد و لذا در روایات ما بر اون تأکید شده است: تزاورو و تلاقو و تزاکرو و احیو امرنا. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که تزاورو، به زیارت یکدیگر بروید، به ملاقات یکدیگر بروید، یکدیگر را یاد بکنید. یعنی خود این ملاقات ها، خود این گرد همایی ها، خود این اجتماعات چقدر فاصله ها را کوتاه می کند، در ایجاد وحدت بسیار مؤثره. اختصاص به اجتماعات چند صد نفری هم ندارد. در روایات تأکید شده اگر دو نفر مؤمن به ملاقات یکدیگر بروند، به زیارت یکدیگر بروند، توفیقات اونها روزافزون می شود، توفیقات اونها بیشتر می شود، مخصوصا دو گشت حوزوی و گشت دانشگاهی. ما اگر بخواهیم با خطر اختلاف میان حوزه و دانشگاه آشنا بشویم، باید اون منافعش را در نظر بگیریم که وحدت حوزه و دانشگاه چه منافعی دارد، چه نبود اون منافع آسیب‌ها و خطراتی را هم برای حوزویان هم برای دانشگاهیان ایجاد می‌کند. من تأملاً یه روایتی را که از پیامبر اکرم نقل شده است در مورد ضرورت وحدت این را عرض کنم که حضرت فرمود: ایاکم و البغضاء و ایاکم کذا و کذا فانها الحالقه لدینکم. حضرت فرمان اختلاف مثل یک تیغ تیز است به دست اون اختلاف کنندگان، که هر روز با این تیغ دینشان را تیغ می کشند. مثل شخصی که اگر سرش را هر روز تیغ بکشد مویی نمی ماند و مویی نمی روید. فرمود چه بعضی ها چه داعیه اختلاف دارند و ایجاد اختلاف می کنند میان اقشار مختلف جامعه، مخصوصا این دو گشت علمی و حوزوی و دانشگاهی. این اختلاف کنندگان کسانی هستند که دین را تیغ می‌زنند. وقتی که دین تهی شد در این دو مجامع علمی و حوزوی، خب این بیدینی خدای نکرده به جامعه هم سرایت می‌کند. اما راه وحدت چیز و ما از چه راهی مهمترین مسئله‌ای که امروز مطرحه، مسئله وحدت و حوزه و دانشگاه، از چه راهی ما میتونیم این وحدت را برقرار کنیم؟ و وحدت در مقابل دشمنه. تا انسان دشمن را نشناسد، تا راه نفوذ دشمن را نداند، برقراری وحدت ممکن نخواهد بود. چون دشمن نخوابیده، من نام لا ینامم. امیر المومنین علیه السلام فرمود اگر انسان بخوابد دشمنش چه نخوابیده، همیشه در کمینه و همیشه خطر دشمن متوجه انسانه. ولذا اگر نداند و نشناسد چه خواسته دشمن چیست، دشمن از چه راهی میخواهد اختلاف ایجاد بکند، از چه راهی میخواهد فاصله ایجاد بکند، خب گهرن اون سرمایه هایی که در حوزه و دانشگاه هست، این سرمایه ها از دست خواهد رفت. اساس وحدت حوزه و دانشگاه اتحاد علم و دینه برای رسیدن به یک هدف مشترک. یعنی اگر کسی این دو مقوله را از هم جدا بداند، علم را از دین، دین را از علم جدا بداند، بزرگترین خطری که تهدید می کند امروز حوزه ها و دانشگاه ها را همین خطره. یعنی می خوان الگا کنند که مقوله علم از مقوله دین جداست، اینها با هم آشتی ندارند. لذا اساس وحدت حوزه و دانشگاه این است که ما به اتحاد علم و دین قائل بشویم و باور داشته باشیم و هر چقدر اینها از هم فاصله گرفتن، هر چقدر علم از دین و دین از علم فاصله گرفته، اون مقدار آسیب‌ها و آفت‌ها برای ما پیش آمده است، چه در حوزه چه در دانشگاه. و امروز دشمن همین را الگا می‌کند. افکار سکولاریستی که امروز ترویج می‌کنند بر اساس همین طرز تفکره که اینها با هم آشتی ندارند، اتحادی میان علم و دین نیست. اگر کسی ادعا کند که روح انقلاب ما بر اساس همین بوده است، اتحاد علم و دین، و آفتهایی که برای ما پیش آمده در طول این چند سال از جدایی علم و دین بوده است، اون فاصله ای که میان علم و دین ایجاد کردن که دین و علم در مقابل هم هستند و هیچ آشتی با هم ندارن. متاسفانه در کشور خود ما بعضی ها در بعضی از دوره ها گفتن که اصلا شما در مقابل این بله افکار سکولاریستی که جایگاه آن و سرچشمه آن کشورهای غربی و اروپایی بوده است، نباید اصلا شما معارضه کنید با این افکار و نباید در مقابل اونها بایستید، اونها را باید بپذیرید. یعنی حتی میخواستن دین را هم سکولار بکنن. گفتن بعضی ها در همین کشور در بعضی از دوره ها حتی از مسئولین درجه اول این شعار را می دادن که اگر دین هم بخواهد بماند، بقای دین بستگی به این دارد که دین هم باید سکولار بشود. یعنی تسلیم شدن در مقابل افکار سکولارستی، تسلیم شدن در مقابل اون افکاری که از بیرون از این مرزها وارد مجامع علمی ما می شد و متاسفانه بعضی ها با موضع بسیار منفعلانه در مقابل آن برخورد می کردن و اینها را می پذیرفتن. خب این بسیار برای خطر بسیار مهمی است که ما بیاییم دین را و علم را از هم جدا کنیم. خب با این افکار سکولارستی، با این طرز تفکر جدایی دین از علم، آیا امکان وحدت، برقراری اتحاد میان حوزه و دانشگاه ممکنه؟ من نمیگم که این بله جایگاهش کجا هست. بالاخره این افکار در برخی از دانشگاهیان هست، در برخی از حوزویان هم هست. ما اگر بخواهیم را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، راه حلش همین است که این تفکر را با این تفکر مبارزه کنیم که علم و دین نمیتوانن متحد باشن. بعضی ها شبهه ایجاد میکردن که بابا حوزه و دانشگاه اینا اصلا رسالتشون مختلف، بله رسالتشون مختلف، اما این شبهه را مطرح میکردن که حوزه مولد علم سنتی و دانشگاه مولد علم مدرن، مثل دو خط موازی که اینا هیچ وقت به هم نمیرسن، هیچ وقت اینها تلاقی پیدا نمی کنن. علم سنتی با علم مدرن، علم مدرن با علم سنتی هیچ قرابت و هیچ آشتی ندارد. اونهایی که میخواستن اختلاف بیندازن با این شبهات میخواستن این اختلافات را تشدید بکنن که بابا علم مدرن با علم سنتی چه آشتی میتواند داشته باشه. خب علم سنتی یعنی چه؟ اجل مقصود از علم سنتی این است که ما اون سنتی که از پیشینیان و از گذشتگان خودون را به دست آوردیم اینها را نادیده بگیریم و اینها را فراموش کنیم. خب این انکار هویت، چه هویت حوزه چه هویت دانشگاه. نه دانشگاه میتواند به اون آثاری که از پیشینیان به عنوان علم سنتی به دست آورده است نسبت به آن بی اعتنا باشد و نه یک حوزوی میتواند نسبت به آن بی اعتنا باشد. یکی از خطراتی که همین طرز تفکر، یعنی تفکر سکولاریستی، جدایی دین از علم برای ما ایجاد کرد همین بوده است که ما اینا میگفتن چه شما اگر بخواهید سیاست شما، اقتصاد شما، حتی علوم انسانی شما اینا دوام بیاورد، اینها را هم باید سکولاریستی بکنید. در همین کشور من یادم است بعضی از بزرگانی که مسئولیت اجرایی داشتن اینها آمدن گفتن چه ما اصلا علوم انسانی دینی نداریم، اینا هم سکولاریستی هستن، مبنای اینا تفکرات سکولاریستی. در همین کشور که کشور دینی است، حکومتی که حکومت دینی است، نظامی که نظام دینی است، اینا سعیشون بر این بود که دین را هم سکولار بکنن، دین را هم در اختیار این طرز تفکرات قرار بدن. یه مقدار هم موفق شدن. چقدر در همین کشور در جدایی دین و علم کتاب نوشته شد، چقدر اینا تبلیغ کردن و چه آثار زیانباری را برای ببار آوردن. فلاسفه غرب مهمترین کاری چه کردن همین بود که علم تا چه حدی این معلوم را که عبارت از جهان خارج و پدیده های خارجی و طبیعی باشد، این علم چقدر میتونه این معلوم را برای ما نشان بده. این درست، این مطلوبه و آثار بسیار خوبی هم دارد که ما با علم معلوم را کشف کنیم، اما این یه روی سکه است. اما اون رویش هم این است که این علم آیا چه ارتباطی با عالم دارد. یعنی بسیار تلاش‌های زیادی شده است در تبیین رابطه علم با معلوم، علوم طبیعی، علوم تجربی رابطه علم معلوم را خوب تبیین کردن، مساقیش را خوب بله بیان کردن، اما آیا این علم یک طرفه است؟ همین علمی که با معلوم ارتباط دارد، این علم با عالم هم ارتباط باید داشته باشد. آیا این علم ارتباطش با عالم چقدر بوده است؟ علمی که معلوم را نشان می‌دهد، مثل اون آینه‌ای که هر چی در مقابل آن باشد نشان می‌دهد، آیا این علم که معلوم را نشان می‌دهد واقعیت خود انسان را هم نشان می‌دهد؟ آیا به واسطه این علم انسان به خودش هم توجه پیدا کرد، به واقعیت خودش هم توجه پیدا می‌کنه؟ این مرز علم سکولار و علم دینی است. در علم دینی گفته می شود علم همطور که با معلوم ارتباط دارد با عالم هم ارتباط دارد. علم همطور که معلوم را باید برای ما نشان بدهد، این عالم را هم باید برای خودش نشان بدهد، خودش را بشناسد، واقعیت خودش را بشناسد، به واقعیت خودش پی ببرد. اما علمی که یک طرفه باشد، رابطه علم با معلوم، ما به همین اکتفا کنیم و به همین بسنده کنیم، خب اینجا نتیجه معلومه، این علم شود علم سکولار. یعنی مرز علم دینی با علم سکولار همینه که ما در آموزه‌های دینی خودمان وقتی چه آیات را می‌بینیم و روایاتی که در این زمینه وارد شده است اینها را ملاحظه می‌کنیم، اون علمی ارزشمند شمرده شده است که این دو ارتباط را داشته باشد. نهایت تلاش فلاسفه غربی این بوده است که رابطه علم و معلوم را تبیین بکنند، اما رابطه علم با عالم چیست؟ این تبیین نشد یا به صورت نادرست تبیین شد. العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، مثل اون استخری که اگر یه استخری را شما در نظر بگیرید این آبش گل‌آلود باشد، آیا این استخر میتونه به صورت شفاف نشان بدهد هر اون کسی که در کنار آن میستد آیا انسان میتواند صورت خودش را در آن ببیند؟ درون انسان همین چنین است که اگر مشوش باشد، اگر آلوده باشد، اگر اون افکار سکولارستی در درون انسان حاکم بشود و حاکمیت پیدا بکند، چنین انسانی نمیتواند حتی جهان بیرون را ببیند. ولذا در روایات ما آفات برای علم گفته شده. این هم آثار و برکاتی که علم دارد، آفات هم دارد که از یک عالم حوزوی و دانشگاهی خواستن با این آفات هم باید آشنا بشود. این آسیب‌هایی که دارد، اگر انسان آفت شناسی نکند، آفت زدائی نکند، و گهریز این آسیب‌ها و این آفت‌ها هم دین او را در معرض تهدید قرار می‌دهد، هم علم او را در معرض خطر قرار می‌دهد. و یکی از مهمترین آفت‌ها غرور است. آفت علم غرور است. من حوزوی، من دانشگاهی با چند تا اصطلاحی که یاد گرفتم ادعای انا اعلم منه را داشته باشم، من از فلانی عالمترم، حوزوی از دانشگاهی، دانشگاهی از حوزوی، این مهمترین آفته. نباید این اصطلاحات ما را برای فریب بدهد. اصلا مغرور با عرض معذرت همین است دیگه، یک شخصیت واهی برای خودش ساخته است که خودش هم میداند این شخصیت شخصیت موهوم است، شخصیت واقعی نیست. اما از همین را وقتی که انسان مبتلا به غرور شد دیگران را نمیبیند، نه حوزوی دانشگاهی را میبیند، نه دانشگاهی میتواند حوزوی را ببیند. اصلا ما در روایات داریم که اگر از کسی سوال بشود و با این که اصلا رشته تخصصش نیست، و بالاخره علوم مختلف هستند، رشته ها مختلف هستند، تخصص ها متفاوت هستند، در هر رشته در هر مسئله این بخواد پاسخ بدهد، در هر چیزی که از اون میپرسن پاسخ بدهد، اصلا لاعدلی بر زبانش جاری نشود. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی فرمود که من بارها و بارها از مرحوم علامه طباطبایی لاعدلی شنیدم، نمیدانم اون اقیانوس علم معارف و دین، اما بارها میگفته من از ایشون لاعدلی شنیدم، اما یک بار از او کلمه من را نشنیدم. یه بار از خودش بگوید، از انانیت خودش بگوید، از من خودش بگوید، نه من حتی یک مورد هم نشنیدم از مرحوم علامه طباطبایی. این غرور مهمترین آفته. و یکی از راه های وحدت هم همین است که هر کسی در حوزه تخصص خودش اظهار نظر بکند. اگر هر کسی بیاید در همه حوزه ها اظهار نظر بکند، خب معلوم است که این نظرات و این مسائلی که مطرح می شود واقعیت نخواهد داشت و به واقعیت هم نخواهد رسید. من بسیار عذر می خواهم از خدمت اساتید محترم حوزه و دانشگاه، علی الخصوص حضرت آیت الله بنابی که در محضر ایشون مصدع اوقات شما بزرگواران شدم. برای شادی ارواح طیبه شهدا، مخصوصا شهدای حوزه و دانشگاه، منادیان وحدت حوزه و دانشگاه، مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید مفتح و در رأس همه اونها امام شهدا، امام راحل، صلوات بفرستید.